الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث در باب حروف عبارت از این شد که اولا الحروف على قسمین، یک قسم که اکثریت حروف را تشکیل می‌دهد حروف حاکیه است، و قسم دیگر حروف ایجادیه، و فرق بین اینها همون بود که عرض کردیم. در حروف حاکیه واقعیت تحقق دارد. حالا چه این واقعیت به صورت حکایت و جمله خبریه باشه و چه به صورت امر باشد، در مقام حکایت هم چه به صورت فعل ماضی باشه که از گذشته حکایت می کند، و چه به صورت فعل مستقبل باشه که از آینده حکایت می کند، در حالی که هنوز آینده‌ای تحقق پیدا نکرده ولی از واقعیت خبر می‌دهد، از یک حقیقت اخبار می‌کنه. فرقی بین اینها وجود نداره، اما در حروف ایجادیه واقعیتی نیست که اینها حکایت از اون واقعیت بکنند، بلکه به نفس همین حروف یک مسائلی ایجاد می شود و تحقق پیدا می کند، تأکید تحقق پیدا می کند، ندا تحقق پیدا می کند، قسم تحقق پیدا می کند، و اشباه ذالک از حروف ایجادیه. در حروف حاکیه ما عرض کردیم که مسئله کلی و مصادیق مطرح نیست، مسئله این نیست که ما یک معنای کلی داریم و یک ماهیت کلیه، و لفظ را برای افراد و مصادیق این ماهیت وضع می کنیم. این که اولا نیست و ثانیا به نظر ما علی خلاف المشهور شبهه استحاله درش تحقق دارد. اونی که هست یک چیزی شبیه این معنا، و شاید اون اصلا یک قسم خاصی باشه، و اون این است که واضع یک عنوانی را در نظر میگیره از روی اضطرار و ناچاری، و لفظ را برای معنونات این عنوان وضع می کند. عنوان النسبت الابتدائیه الاضافت الابتدائیه الربط الابتدائی، این عنوان رو در نظر میگیره، اما برای معنونات این عنوان وضع میکند، ولی خود عنوان همونطوری که عرض کردیم معنای این معنونات نیست و جزء از می شود حقیقت این معنونات به حساب نمیاد اصلا، فقط از باب ناچاری چاره ای نداشته، چون دونه دونه که نمی توانسته نسبت ابتدایی بین بصره و سیر رو، بین کتاب و مطالعه را، بین منزل و مدرسه را، بین عرض می شود قضا و خورنده قضا رو و ها کذا، اینها رو که نمی شده دانه دانه ملاحظه بکنه، آمده یک عنوانی برای اینا ساخته، النسبت الابتدائیه، الاضافت الابتدائیه رو در نظر گرفته و لفظ را برای معنونات این عنوان وضع کرده و راهی غیر از این نبوده برای واضح، چاره ای جز این تحقق نداشته. لذا وضع به معنای این است که عنوان در نظر گرفته شده، اما برای اون عنوان وضع نشده، برای معنونات این عنوان وضع شده، که عرض کردیم یک چیزی شبیه وضع عام و موضوع خاصه، بدون اینکه اون عنوان وضع عام و موضوع خاص برش منطبق بشه. در حروف حاکیه که اکثریت حروفن، وضعشون به این کیفیته. در حروف ایجادیم تقریبا مسئله به همین نحوه، یعنی واضح وقتی که میخواسته مثلا یا ندا رو وضع بکنه، وقتی که میخواسته واو قسم رو وضع بکند، اینجا در نظر میگیرد همون معنای قسم را، همون معنای قسم رو در نظر میگیره، لکن لفظ را برای ایجاد قسم وضع میکنه، که وقتی کلمه ایجاد مطرح میشه معناش این است که گفت الوجود و مسابقون للجزئیه، لا محال مسئله جزئیت تحقق پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که واو برای مفهوم ایجاد القسم وضع شده باشه، اگر برای این وضع شده باشه که معنای حرفی نیست، این یه عنوان اسمیه، معنای حرفی ولو در حروف ایجادیه این با معنای اسمی مغایرت داره. اینطور نیست که حروف ایجادیه مثل بیتو و اشتریتو در یک معنای ایجادی و انشائی اسمی شرکت داشته باشد. به عبارت روشن‌تر، همون معنایی رو که ما در رابطه با من گفتیم، گفتیم من رو اگر شما مجردن استعمال بکنید هیچ معنایی نمیتواند داشته باشد. واو قسم هم همینطوره، اگر شما واو رو به تنهایی استعمال کردید، لام تأکید رو به تنهایی استعمال کردید، اینا هیچ نمیتونه معنا داشته باشه. این معنای حرفیش حتی در حروف ایجادیه این خصوصیت درش وجود داره که حالا که ما یه سنخ از حروف رو به نام حروف ایجادیه نامگذاری کردیم، این دیگه بیاد در ردیف بیت و انکهتو و بگه همونطوری که اون یک معنای ایجادی و انشائی داره، خب واو قسم هم همینطوره. نه، اینطور نیست. شما بیتوی انشائی رو مجردن اگر استعمال بکنید لهو معنا، اما واو قسم به تنهایی هم استعمال بشه لا معنا له. پس در حقیقت خود معنای قسم، خود معنای قسم درش یک نوع تعلقی وجود داره، خود معنای تأکید درش یک نوع تعلقی هست، خود معنای ندا درش یک نوع تعلقی وجود داره. اما این حروف حکایت نمی کنه از چیزی. وقتی که شما میگید و رب الکعبه، این واو از چیزی حکایت نمی کنه. به نفس همین واو شما ایجاد قسم می کنید و قسم می خورید به رب الکعبه. پس در این جهت که یک نوع تعلقی هست، در حروف ایجادی هم این نوع تعلق وجود داره، اما جنبه حکایت و واقعیتی که شما بخواید مسئله رو منطبق بر اون واقعیت بکنید، ما واقعیتی غیر از نفس این قسم نداریم، واقعیتی غیر از نفس این تأکید نداریم، یه چیز دیگری نیست که این تأکید انطباق بر او پیدا بکنه و حکایت از او بکند. لذا این مسئله تعلق در مطلق حروف تحقق داره، اما در یک قسمت به عنوان حکایت مطرحه، در یک قسمت دیگر به عنوان ایجاد. لذا نمیتونیم بگیم که واو قسم رو واضع برای مفهوم ایجاد قسم وضع کرده. خب ایجاد قسم یه معنای اسمیه، ایجاد قسم یه معنای قابل تصوری هست. اگر من تا میگم ایجاد قسم، شما یه معنایی تو ذهنتون میاد، همون معنای اسمی. برای معنای ایجاد قسم به عنوان معنای اسمی وضع نشده، برای مصادیق ایجاد القسم، یعنی ایجاد القسم رو که انه در نظر گرفته و لفظ را برای مصادیق ایجاد القسم وضع کرده، به این کیفیت که در حقیقت وضع حروف این دو نوع نمی شود و خود ایجاد القسم هم مثل همون مفهوم نسبت و مفهوم ربط میمونه یعنی خودش لیس به قسمن، خود کلمه ایجاد القسم و مفهوم و ایجاد القسم، این لیس به قسمن اصلا. پس به همون کیفیتی که در حروف حاکیه عنوان ربط ابتدایی و نسبت ابتدایی رو در نظر گرفته و برای معنوناتش وضع کرده، که نه اینجا هم مسئله به همین کیفیت ایجاد القسم یک عنوانی است که حکایت می‌کند از قسم‌های واقعی، که قسم‌های واقعی معنای تعلق و اضافه درش تحقق داره و فقط فرقشون در همین ایجادی بودن و حاکی بودنه که اینجا جنبه حکایت مطرح نیست، ولی در حروف حاکیه حکایت از واقعیات و حقایق مطرحه. این خلاصه نتیجه بحث در باب حروف بود به این صورتی که مقدماتش رو عرض کردیم. عرض کردیم که در دنبال بحث حروف، مرحوم آقای آخوند در کفایه آمده اند یک فرقی بین جمله انشائیه و جمله اخباریه ذکر کردند، اونم نه به صورت کلی. آمدن مسئله رو اینجوری فرض کردن که گاهی ما یک جمله داریم که هم در مقام انشاء استعمال می شود و هم در مقام اخبار استعمال می شود، مثل جمله بعتداری. بعتداری گاهی در مقام حکایت از بیع قبلی به کار میره، گاهی هم در مقام انشاء بیع در مقابل مشتری به کار میرود. اون وقت مرحوم آقای آخوند فرق بین بیعتوی اخباری و بیعتوی انشائی رو بیان کردند. اما قبل از آنی که ما به این مسئله برسیم، عرض کردم چون مسئله قضایا دارای فواید و ثمرات زیادی هست و از جمله در یکی از بحث هایی که انشاءالله آینده مطرح میشه، مسئله صحت و سلب فی مقابل صحت الحمل که ازش تعبیر به عدم و صحت سلب میشه، اونجا این مسئله خیلی مورد نظره و باید روش بحث بشه. لذا این مسئله رو ما اینجا انشاءالله بررسی میکنیم که در اون مسئله و مسائل دیگر، مثل اینکه در باب مشتقم این مسئله مطرح میشه و مرحوم آیا خوندم مطرح کردند، اینجا ما مسئله رو بررسی بکنیم تا در مباحث آینده‌ای که پیش میاد دیگه خیال ما از این قضایا راحت باشه. قضایای حملیه یک تقسیم معروفی برش شده که گفتند ما دو نوع قضیه حملیه داریم. یک قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی داریم و یک قضیه حملیه به حمل شایع سنائی. قضایای حملیه به حمل اولی ذاتی عبارت از اون قضایایی است که بین موضوع و محمول در قضیه حملیه اتحاد ماهوی تحقق داشته باشه. یعنی اگر موضوع و محمول از نظر ماهیت یکی شدند، از نظر جنس و فصل یکی شدند، این ملاک و معیار در حمل اولی ذاتی است. اون وقت اینجا دو تا شعبه پیدا می کند حمل اولی ذاتی. یکی این که علاوه بر اتحاد ماهوی، اتحاد مفهومی هم داشته باشند. مقصود از کلمه مفهوم که ما اینجا به کار میبریم چیه؟ مفهوم یعنی ما یفهم من احده ما این و ما یفهم من الاخر باشه. اونی که شما از موضوع میفهمید و درک میکنید این همون چیزیست که شما از محمول میفهمید و درک میکنید، که نتیجه این میشود در این قسم هم اتحاد من حیث الماهیه مطرحه و هم اتحاد من حیث المفهوم مطرحه. مثل این که شما گفتید الانسان انسانون، یا اگر انسان و بشر بگیم از نظر مفهوم هیچ فرقی ندارن. اگر گفتید الانسان بشرون، البشر و انسانون، اینها علاوه بر این که ماهیتشون واحده، مفهومشون هم واحده. ما یفهم من الانسان این و ما یفهم من البشر، و ما یفهم من البشر این و ما یفهم من الانسان. بنابراین که بین اینها هیچ گونه مغایرتی ولو فی عالم المفهوم وجود نداشته باشه. اما یک قسم حمل اولی ذاتی داریم که در عین اینکه موضوع و محمول اتحاد من حیث الماهیه دارد، اما از نظر مفهوم بینشون اتحادی وجود نداره. ما یفهم من احدهما این ما یفهم من الاخر نیست. مثل اینکه اگر گفتید الانسان و حیوان و ناطق، خب اینها از نظر ماهیت که اتحاد کامل دارند. انسان و حیوان و ناطق ماهیتشون یکیه، اما از نظر مفهوم بینشون فرقه، ولو فرقشون روی مسئله اجمال و تفصیل باشه. انسان مفهوم اجمالی برای ماهیت انسانه، حیوان و ناطق یک مفهوم تفصیلی برای انسانه. اما اینطور نیست که ما تا کلمه انسان رو میشنویم حیوان و ناطق تو ذهنمون بیاد. نه، اون کسی که منطق نخونده، اون کسی که با منطق آشنا نیست، یا خود ما که آشنا هستیم در غیر مواردی که بحث‌های علمی مطرحه روزی هزار بار کلمه انسان رو میشنویم، اما هیچ حیوان و ناطق تو ذهنمون نمیاد. این دلیل بر این است که بین انسان و حیوان و ناطق یک مغایرت مفهومی وجود داره. یعنی اینطور نیست که ما یفهمو من احده ما این و ما یفهمو من الاخر باشه. از اون طرف قسم همینطوره. وقتی که ما مسئله جنس و فصل رو در منطق مطرح می کنیم، با کلمه حیوان و ناطق خیلی سر و کار پیدا می کنیم، اما اینطور نیست که هر کجا حیوان و ناطق بشنویم فوری مسئله انسان در ذهن ما بیاد. نه، ما حیوان و ناطق رو به عنوان یک جنس و فصل و مثال در باب منطق مطرح می کنیم. بالاخره این یک مغایرت مفهومی بین موضوع و محمول تحقق داره، اما چون اتحاد ماهوی مطرحه، اینم داخل در قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی است. از اتحاد ماهوی که گذشتیم، یک اتحاد دیگری مطرحه و اون اتحاد من حیث الوجود، اتحاد در مقام وجود و تحققه. این اتحاد در مقام وجود و تحقق ملاک در قضیه حملیه به حمل شایع صناعیه. شما میگید زیدون انسانون، این قضیه حملیه به حمل شایع صناعیه. اولا بین زید و انسان این معنا روشنه که اتحاد مفهومی وجود نداره. ما یفهم من زید غیر ما یفهم من انسان. نه از کلمه زید انسان انتقال به انسان پیدا میکنه، نه از کلمه انسان انتقال به زید پیدا میکنه. مغایرت مفهومیشون کاملا روشنه، اما اونی که یه قدری ابهام داره اینه: آیا بین زید و انسان مغایرت ماهوی وجود داره یا نه؟ اگر مغایرت ماهوی وجود نداشته باشه، باید زیدون انسانم حملش حمل اولیه ذاتی باشه، برای اینکه در حمل اولیه ذاتی همون اتحاد ماهوی کفایت میکنه. میخواد تغایر مفهومی داشته باشد یا نداشته باشه؟ آیا زیدون انسانون از نظر ماهیت متغایرند؟ بله، بله متغایرند. چرا؟ برای اینکه زید عبارت از اون فرد مقید به خصوصیات فردیه است. به عبارت روشن‌تر، یه وقت میگید ماهیت انسان چیه؟ حیوان و ناطق. اما یه وقت میگید ماهیت زید چیه؟ ماهیت زید حیوان و ناطق فقط نیست، ماهیت زید حیوان و ناطق مقید به خصوصیات شخصیه و فردیه زیده. لذا زید و عمر دو ماهیت متباینه به تمام معنا دارند. اینقدر متباینن که نه در مفهوم متحدند، نه در ماهیت متحدند، نه در وجود متحدند، و لذا قضیه حملیه بین زید و عمرو شما اصلا نمیتونید تشکیل بدید. این قضیه حملیه غلطه، برای اینکه هیچ ملاک درش وجود نداره. از این عناوین ثلاثه که عبارت از اتحاد مفهومی، اتحاد ماهوی، اتحاد وجودی، هیچ کدامش بین زید و عمرو وجود نداره، در حالی که زید و عمرو در ماهیت حیوان و ناطق مشترکند. پس معلوم میشه که ماهیت زید اون حیوان و ناطق مقید به خصوصیات فردیه است، مقید به خصوصیات مصداق انسانه، اون خصوصیاتی که مجموعش زید رو تشکیل میده، و این ماهیت غیر ماهیت انسانه. لذا نمیتونیم بگیم زیدون انسانون اتحاد ماهوی دارند. تنها رابطه‌ای که بین زید و انسان وجود داره همون ارتباط در مقام وجوده، یعنی ماهیت حیوان و ناطق در ضمن زید وجود پیدا کرده، در ضمن زید تحقق پیدا کرده، لأنه فرده و مصداقه. پس قضیه زیدون انسانون فاقد اتحاد من حیث الماهیه است، فقط اتحاد وجودی و من حیث الوجود در اینجا مطرحه. اون وقت در قضیه حملیه به حمل شایع ثنائی هم اونطوری که محققین بزرگ از فلاسفه میگویند، میگویند دو نوع قضیه حملیه به حمل شایع ثنائی داریم. یک نوعش مثل همین زیدون انسانونه، که خصوصیت زیدون انسانون چیه؟ خصوصیت زیدون انسانون اینه که زید مصداق واقعی انسانه و فرد حقیقی انسانه، یعنی دیگه برای فردیتش للانسان واسطه لازم نداره، چیزی نیمده بین زید و بین انسان واسطه بشه، خودش فرد انسانه، خودش مصداق واقعی انسان بدون مسامحه و بدون تجاوز. اما گاهی بعضی از قضایای حملیه به حمل شایع ثنائی این خصوصیت درشون وجود نداره، یک واسطه در کاره، و مثالی که میزنند عبارت از اینه: اگر شما گفتید که الجسم ابیزون، این الجسم ابیزون، خب روشنه که بین جسم و ابیز نه اتحاد مفهومی در کاره، نه اتحاد ماهوی در کاره. این قضیهش حملیه است به حمل شایع ثنائی، اما با زیدون انسانون هم فرق میکنه. برای اینکه میگن جسم خودش مصداق بلا واسطه ابیز نیست، اینجا یک واسطه ای در کاره، اون واسطه عبارت از بیازه. اول قضیه البیاز و ابیزون مطرحه، مثل زیدون انسانون در البیاز و ابیزون. و جسم برای اینکه معروض بیاز واقع شده و برای اینکه با بیاز رابطه پیدا کرده، این یک مصداق طبعی ابیز قرار گرفته، نه مصداق حقیقی و مصداق واقعی. مصداق حقیقی ابیز خود بیازه. جسم لأنه صار معروضا للبیاز والبیاز و ابیز فالجسمو یکون ابیز. این حسابش با زیدون انسانون فرق میکنه. اونجا هیچ گونه واسطه ای ما نمیتونیم تصور بکنیم، اما اینجا وساطت البیاز مطرحه، لکن جسم رو به عنوان یک مصداق عرضی ابیاز که یک عنوان خاصی هم عرض می شود فلاسفه در این جور مصداق ها دارن، که حالا نمیدونم مصدوق له و امثال ذالک در بارش تعبیر می کنن، که حتی کلمه مصداق رو در اینجا نمیارن. مصداق رو در همون مصادیق واقعیه به کار میبرند. پس اجمالا قضیه حملیه به حمل شایع صناعی هم لهو شعبتان، یکی از قبیل زیدون انسانون و دیگر از قبیل الجسم و ابیاز. این یک تقسیم. پس اگر این طوره که اون ماهیت مطلقه با مقیدها یکیه، خب نتیجه این میشه زید که مصداق همونه، امرم که مصداق همونه، پس این دوتام با هم اتحاد پیدا بکنن، زید و امرم با هم متحد بشون، برای اینکه در انسانیت که مشترکن. شما میگید انسانیت هم که منافات با خصوصیات نداره، پس در همه جهات با هم مشترکن. این شنیدی، گوش بده آقا جون، این که شما شنیدی منافات نداره، یعنی من حیث الوجود، من حیث الوجود بینشون ملائمته و بینشون عرض میشود التیام و ائتلافه، و الا معناش این نیست که این دوتا یکیان. ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده اینا من جهت نفس الماهیه و اصل الماهیه فرقی بینشون نیست. یک حرف دیگری که این حرف خیلی حرف بسیار مهمی است، یعنی مسئله مهمی هست، ما مسئلهش رو طرح می کنیم، انشاءالله تفصیلش رو موکول به بعد می کنیم. یک معنایی بین مشهور در مورد قضایای حملیه بدون قید و شرط، گفتن در قضیه حملیه، یک معنایی بین مشهور معروفه و اون این است که قضایای حملیه ترکب از سه جزء داره. یک جزء عبارت از موضوعه، یک جزء عبارت از محموله، و یک جزء عبارت از نسبت. میگن القضیت و مرکبتون من سلاست اجزا. بعد کنه از مشهور سوال میشه که این ترکبی که شما قائلید در چه مرحله ای از مراحل ثلاثه قضیه تحقق داره؟ مگر قضیه چند مرحله داره؟ هر قضیه ای دارای سه مرحله است. یک مرحله همین مرحله لفظه که شما ازش تعبیر میکنید به قضیه ملفوظه. یک مرحله مرحله معنای این قضیه ملفوظه است که معنا عبارت از اون چیزی است که از راه این الفاظ در ذهن مستمع و مخاطب وارد می شود و علت این که از او تعبیر به قضیه معقول کردند، یعنی اون چرا که مخاطب تعقل می کند و اون چه در ذهن مخاطب صورت پیدا می کند و ارتسام پیدا می کنه، که قضیه معقوله یعنی ما یتحقق من القضیه الملفوظه فی ذهن المخاطب و ما یعقله المخاطب من القضیه الملفوظه. پس یک قضیه ملفوظه داریم، یک قضیه معقوله داریم، یک شیء سومی هم وجود داره و اون واقعیتی است که این قضیه حکایت از او میکنه، اون حقیقتی است که به واسطه این لفظ و به واسطه قضیه معقوله شما میخواهید اون واقعیت رو در اختیار مخاطب قرار بدید و در اختیار مستمع قرار بدید که از او یا تعبیر به قضیه واقعیه میشه یا تعبیر به قضیه محکیه میشود، یعنی اون چرا که شما در لباس خبر میخواهید برای مستمعتون مجسم بکنید و روشن بکنید. پس هر قضیه ای دارای سه مرحله است: قضیتون محکیه، قضیتون لفظیه او ملفوظه و قضیتون معقوله، یعنی ما یعقله المخاطب من القضیه الملفوظه. اون وقت کنه از مشهور سوال شده که این ترکبی را که شما در رابطه با قضیه مطرح می کنید، آیا این ترکب من ثلاثه اجزا در رابطه با تمام مراحل سگانه قضیه است یا در رابطه با بعضی از مراحل سگانه قضیه است؟ مشهور در جواب میگویند که در رابطه با تمام مراحل، و اصلا معنا نداره که ان این مراحل بینشون اختلاف تحقق داشته باشه. اگر قضیه محکیه مثلا سه جزء داره، نمی شود که قضیه لفظیه دو جزء داشته باشه، و اگر قضیه لفظیه سه جزء داره، نمی شود قضیه معقوله دو تا جزء داشته باشه. اینا چون هر کدام عرض می شود مرتبط با دیگری هست، لذا مسئله ترکب قضیه من ثلاثه اجزا در تمام این مراحل سلاس مطرحه، یعنی در واقع یک زیدی داریم و یک قائمی داریم و یک نسبتی داریم. در قضیه ملفوظم یک زیدی داریم، یک قائمی داریم، یک هیئت جمله خبریه که زیدون قائمون رو جدا می کند از زید به تنهایی و قائم به تنهایی، که اگر شما به صورت جمله خبریه زیدون قائمون رو مطرح نکنید، نمیتونید اون واقعیت رو روشن بکنید و بیان بکنید. لذا در قضیه ملفوظم سه تا جزء وجود داره: زید است، قائم است، هیئت جمله خبریه به صورت مبتدا و خبر زیدون قائمون، که بعدن هم انشاءالله بحث میکنیم که هیئت جمل هم این دارای وضعه و وضع مربوط به مفردات نیست، بلکه در مرکبات هم وجود داره. اون وقت در قضیه معقولم همینطوره. اون چرا که مخاطب از زیدون قائمون تعقل می کند و در ذهنش میاد، غیر از اون چیزیست که از زید به تنهایی و قائم به تنهایی در ذهنش میاستن. حالا ما میخواییم این مسئله رو انشاءالله بررسی بکنیم، ببینیم آیا این حرف